بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا الله وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه نگاهی دوباره به قرآن. امیدوارم که در هر جا که هستید صحیح و سالم و مملو و از عشق و امید به زندگی انشاءالله. خب این جلسه هم انشاءالله در باره سوره علق و نگاهی دوباره به قرآن نسبت به سوره علق خواهیم داشت. ابتدا با دوستان گفتگوی داشته باشیم تا وارد بحث بشیم. آقای حسینی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام در خدمت استاد و حاجی رضایی و بینندگان محترم. انشالله بتونیم در کنار حضرت استاد از معارف قرآنی بهره مند بشیم انشالله.
خیلی متشکرم. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگ آقای ملکی، دوست عزیزم جناب حسینی و تمام بینندگان محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه برنامه نگاهی دوباره به قرآن در هفته قبل، 8/10/99. یکی از آسیب‌هایی که سوره مبارک علق به آن اشاره می‌کند، طغیان انسان است که علت این آسیب احساس بی‌نیازی انسان است. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. درمان این آسیب تحت تربیت و تعلیم الهی قرار گرفتن است که بر اساس تعالیم قرآنی و عمل به این تعالیم شکل می‌گیرد، به صورتی که قرآن انسان را بصیر می کند و می آموزد که نیاز انسان به خداوند دائمی است و انسانی که در حال طی کردن مسیر هدایت است تا به قله برسد، اگر تربیت نشود در همان مرحله حیوانی باقی می ماند. تلقین و تحمیل دو تکنیک اصلی برای اجرایی کردن تعلیم و تربیت قرآنی است.
اولین سوره‌ای که یا آیات آغازین سوره‌ای که بر پیامبر عظیم الشان نازل شد سوره علق بود. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. در برنامه قبل نکاتی در خصوص سوره علق اشاره شد، اضافه بر اون مطالب نکات دیگری رو در این برنامه تقدیم میکنیم. نکته اول این است که در این سوره دو بار اقرأ گفته شده است، دو بار امر شده است که پیامبر وحی بخوان، قرآن بخوان، نسخه الهی را بخوان، دستور العمل الهی را بخوان. دو بار امر شده است که پیامبر تو نیاز به وحی داری، تو ارتباط به وحی جزء ضروریات است. اقرأ دوبار دال بر تأکید و اهمیت به این که ما نیاز به وحی داریم. مستحضر هستید اولین انسانی که خدای سبحان خلق کرد پیامبر بود. حضرت آدم از انبیای الهی است. معنیش آن است که انسان بدون وحی در دنیا و در این زمین نمیتواند زندگی کند. او حتما باید یک دستش در دنیا و یک دستش در ملکوت باشد تا اینکه بتواند آسمانی زندگی کند، زمینی نماند، در بعد حیوانی باقی نماند، به اون ابعاد بلند انسانی راه پیدا کند. نکته اول تأکید بر خواندن قرآن، خواندن دستورات الهی. نکته دوم، مشرکان خدای سبحان را به عنوان خالق قبول داشتند. اشکالشون در ربوبیت بود، توحید ربوبی بود. اونها ارباب متنوعی داشتند، رب باران، رب روزی، رب شفا، رب چه، ربهای مختلف داشت. انگار اونا اعتقادشون این بود که خدا خلق کرده است و امور را به این ربها، به این بتها واگذار کرده است که اینها برای اینکه روزی خودشون رو به دست بیارن سراغ بتها می رفتن. در اینجا مسئله خالقیت را با ربوبیت یکی می داند. یعنی همون خدایی که خالق است همون خدا رب هم هست. نکته سوم که اینها رو بدباز می کنیم با سروران عزیز خودم، نکته سوم مسئله لازمه ربوبیت و یکی از مهمترین لوازم ربوبیت تعلیمه. یعنی کسی که ربه، کسی که مالکه، کسی که مربیست، اولین کاری که روی متربی انجام میدهد بحث تعلیم و تربیت اوست، که در این آغاز آیات آغازین به این سه نکته هم اشاره کرده است: یک، اهمیت وحی، اقرأ اقرأ، دو، وحدت خالق با رب، اون که خالق است هموست که رب است، هم اوست که تربیت میکند، تدبیر میکند، مدیریت میکند، تربیت میکند، و لازمه تربیت تعلیمه، اوست که انسان را آموزش میدهد، اون هم به چی؟ به وحی، توسط اون وحی که توسط قلم وحی نگاشته شده است. پیامبر، بخوان اون صفحه‌ای را که به وسیله قلم وحی نگاشته شده است و این را بدان و این را به بشریت اعلام بکن. این نکات ابتدایی است که باز انشاءالله بیشتر توضیح خواهیم داد. حالا در همین زمینه جناب آقای حسینی اگر نکاتی دارن در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله که فرمودید در مورد این ربوبیت و خالقیت که من حالا رابطهشون رو تو این سوره اینجوری میبینم که اونجوری که فرمودی ربوبیت رو اینا برای ارباب متفرقه قائل بودند، اما آیات قرآن میاد با استدلال میاد میخواد بفرمایه که کسی میتواند رب و اختیاردار باشد که ریشش خالق باشه. یعنی خالقه که میتونه اختیاردار باشه. یعنی اینجا با استدلال میگن رب فقط کسی میتونه رب باشه که ریشه در خالقیت داشته باشه. یعنی این رابطه،
یعنی اون کسی که خلق میکند مالک میشود. از اینجا معلوم میشود که تمام مالک ها مالکیتشون مجازیه، واقعی نیست. چرا؟ چون خلق نکرده است تا مالک واقعی بشود. اما اونجایی که ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، چون خالق ما خداست پس ما مملوک خدا هستیم. انا لله، این لام ملکیت واقعی فقط در اونجاست. این نکته بسیار دقیقیه که گوشزد میکنه به اونهایی که دنبال ارباب متفرقه هستن. ارباب متفرقون خیر یا اینکه خدای واحد قهار خیر. این نکته درستیه. رابطه منطقی تنگاتنگ بین خالقیت و ربوبیت وجود داره.
به نظر میرسه که حتی تو این سوره به سه تا مسئله اشاره که داره، یکی خالقیت هست که ریشه است، ربوبیت در این دنیا، و بعدن یه چیزی هم هست که در انتها هم خداوند متعال که در آیه هشتم ان الی ربک رجعا، یعنی کسی میتونه رب باشه که رجوع هم به اون باشه. یعنی هم خالقیت هم اول و آخرش هم باید این مشکل حل بشه. خاطر همین ربوبیت وسط قرار میگیره که اگر خالقیت باشه و از اون طرف مرجع هم باشه میشه رب.
بله، مرجع بیشتر اشاره به این نکته داره که ای انسان، تو در اختیار خودت نیستی، از طرف او آمده ای، به سوی او بر میگردی. و بیشتر اشاره به این است که تو نیاز به راه داری، چون باید برگردی، چون مبدع داری. هر جا که مبدع بود و معاد بود حتما اونجا باید راه باشه، چون بین مبدع و معاد نمیشه راه نباشه. حال که راه وجود داره، باید از همون راهی که اون رب برای شما ترسیم کرده است
بروی،
و تو همین الان داری میروی. اگر در اون مسیری که خدای سبحان برات قرار داده، یعنی منتهی به رب باشه، منتهی به خالق باشه، اون وقت شما به هدف میرسی. اگر به اونجا منتهی نشه، یعنی صراط مستقیم رو طی نکنی، یا در مسیر ضالین هستی یا در مسیر مغضوبین هستی، که اون وقت از نعمت خاص الهی شما خارج شدی. اونجا در اصل یک نوع تهدیده. ان الی ربک ربک رجعا، تو آخرش به سوی ربت برمیگردی، یعنی تو رها نیستی، باید بر اساس وحی زندگی کنی، چون آخرش برمیگردی پیش خدای سبحان، بعد اونجا گزارش بدی که علی حال تو بر طبق وحی عمل کردی یا نه. 120,000 پیامبر برات فرستادم، کتب آسمانی برات فرستادم، اولیا رو برات فرستادم، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو برات فرستادم تا تو نانی بکافوری و به غفلت نخوری. و
بعد برگردی، بعد برگردی گزارش بدی. اما یتساءلون، حتما بعد برگردی و در اونجا ازت سوال میشه، چون تو مسئولی، بعد پاسخ بدی. خیلی متشکرم. آقای رضایی در خدمت شما هستم.
بله، عرض کنم که من دوست داشتم که یکی دو نکته یه مقداری بشکافیمش که یه حالت عملیاتی هم برای مخاطبین داشته باشه. این بحث رب که شما خوب توضیح فرمودید و اون اولین پیامی هم که خداوند متعال به پیامبرش در اولین وهله داره انتقال میده و خودشو معرفی میکنه، به عنوان رب معرفی میکنه. نکته اول این که این رب یعنی چی واقعا؟ یعنی خداوند میفرماید که من رب تو هستم، یعنی چی؟ من مالک تو هستم، من خالق تو هستم، من تعلیم دهنده تو هستم، من حامی تو هستم، من تربیت کننده تو هستم. انگار همه این مفاهیم یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این کلمه هست. من بیشتر میخواستم روی این نکته متمرکز بشم که آمار و ارقامی که ما در جهان داریم، مخصوصا جوامع غربی داریم، به ما اینو نشون میده که انسان به واقعیت این حمایت پی نبرده. یعنی حس نمی کند که یک ربی دارد، حس می کند خدایی وجود داره، حس می کند یه عبادتی باید بکنه، اما اینو خوب درک نکرده که این خدا خیلی فراتر از اونی که تو ذهنشه هست و یک جورایی هوای انسانو داره و دوستش هم داره، حامیش هم هست، متولی تربیتش هم هست، مسیر تکاملشو داره طراحی میکنه و کمک میکنه. من بیشتر میخواستم از شما استفاده کنم تو این زمینه که ما چجوری باید به این مسئله نگاه کنیم یا چه راهکارهای عملیاتی هست که این احساس رو نسبت به پروردگارمون داشته باشیم که واقعا رب ما خداست. اگر به نظر من این احساس درست بشه، خیلی مسئله کم میشه. این از نظر روانشناسی شاید ما دیگه چیزی به نام استرس نداشته باشیم، استراب نداشته باشیم، افسردگی نداشته باشیم. حس تنهایی که نوعا در اواخر عمر بعضی از بزرگواران دست میده دیگه اصلا شاید نداشته باشیم. خیلی تبعات و فواید زیادی داره حتی برای این دنیای مادی خودمون. اینو خواستم یه مقداری توضیح بفرمایید چجوری این احساس ما نسبت به خداوند پیدا کنیم، چون واقعیت که همینه، حقیقت اینه که خداوند رب ما هست. فرق داره که ما چطور این احساس رو درک بکنیم.
خیلی سوالهای فنی آیه رضایی میکنه و بیشتر میخواد این بحثا تبدیل بشه به تکنیک.
بله، دستور عمل.
دستور عمل. در روایت داره که پایین ترین مرحله شکر، تشکر، اینی که نعمت را از خدا بدونی. یعنی دست و پا و عقل و هوش و این چه که اون چه که داری یادت نره که این رو خدا داده و هر آن هم اراده کنه از انسان میگیره. بعد گفتن یکی از ارکان شکر، یعنی این دوتا رو شما بعد میتونید تبدیل کنید به دستورالعمل، یکی از رکنهای تشکر از نعمتهای الهی اینه که خوشحال باشی از اون چی که خدا بهت داده. یعنی نسبت به نعمت‌ها رو اول حس بکنی که این رو این رب بهت داده، چون بناس تربیت کنه دیگه، میخواد تربیت کنه، ابزار میخواد، ابزار در اختیار ما قرار داده. ان السمع والبصر والفؤاد، همه اینها از طرف خداست و بعدن هم از اونها سوال خواهد شد، اینا همشون مسئوله. یعنی اینا رو دادم و درباره اینها دستور عمل اهل بیت عصمت و طهارت اینه که اینا رو همیشه اعلام بکن، بگو که اینا همش مال خداست. این تمرین، این که دستم مال خداست، چشمم مال خداست، هوشم مال خداست، عقلم مال خداست، همه چیزم مال خداست، زندگیم مال خداست. خیلی تعبیر زیبایی بود. اخیرا این روایت رو من دیدم که در معراج سعادم این رو مرحوم عراقی آورده که اولین پایین ترین مرحله تشکر از خدا اینه که نعمتایی که خدا داده اعلام بکنی که نو خدا داده. مثل فرض کن پدری برای بچهش دوچرخه میخره، این بچه بگه که هر روز بگه که بابا شما اینو برام خریدی، چه حس خوبی که عجب، این چه حواسشه، باریکلا یادش نرفته که من این دوچرخه رو براش خریدم. این یک نقطه که ما هر روز نسبت به نعمتهایی که خداوند به ما داده است، علی حال نعمت ولایت بسیار نعمت بزرگی، علی ابن ابی طالب رئیس جمهور خدا به من داده است، خدا به بشریت داده است، این وجود نازنین، این شخصیتی که ینهد رو انی السیل ولا یرقا الیت تیر، کسی که اگر وارد نهج البلاغه بشه به قول آی عبدو میگه من در زندان با این کتاب آشنا شدم، اگر آشنا نمیشدم با این کتاب نمیدونم زندگیمو چطور میگذراندم. حالا یه شخصیتی که سنیست ولی وقتی با نهج البلاغه با کلام از سمیرا این قدر این نعمت را میدونه. یا فکر میکنم ابن عبدالحدید اون خطبه بله خطبه یکی از خطبه های نهج البلاغه رو که ایشون، من خودم اون عبارتشو خوندم، فهم بیش از هزار بار خوندم، بیش از هزار بار و هر بار خوندم نکته جدیدی به گیر من آمد. خب این یک نعمت بزرگی، خودم هر روز بگی خدای ممنونم از اینکه به من حسین دادی، به من زهرا دادی، به من علی دادی، به من پیامبر دادی، به من قرآن دادی، این مال خداست. پس نکته اول برای اینکه ما اون ربوبیت الهی را حس کنیم که او هر روز داره مراقبت میکنه از ما، ان علیکم لحافظین، من خدا برای شما دوتا بادیگارد گذاشتم در سمت راست و چپ. این نکته اول که هر روز اعلان کنیم در درون خودمون که خدایا اینا رو شما به من دادی. فهمودن یکی از ارکان اون وقت این تشکر، تشکر نسبت به نعمت خدا، نعمت این همون ربوبیت ها، این است که از این نعمت که خدا داده خوشحال بشه. اون نشاطی که شما در بحث روانشناسی مطرح میکنی اینه، باید میگه باید با این فرمول به دست بیاری که خدایا اگه این دست رو من نداشتم، اگه این انگشت رو نداشتم، اگر عقل و هوش نداشتم، اگر چشم و گوش نداشتم، خوشحال بشم از اینکه خدا من این نعمت ها رو به من داده. عجیبه، در معراج ساده مرحوم عراقی تعبیری داره، فرماد که برای اینکه معلوم بشه که شما برای نعمت های معنوی الهی خوشحالی و در مسیر شکر قرار گرفتی، اینه که نسبت به نعمت‌های دنیایی خوشحال نشی، الا اینکه بگی که این رو من به عنوان وسیله برای به دست آوردن آخرت به دست میآورم. اینجا خوشحالیت از این حیث باشه که داری آخرت رو به اون به دست میآوری، با این ثروتت بخوای انفاق کنی و آخرت رو به دست بیاری. این تمرین، یعنی یکی از تمرین‌هایی که میشه ما رو با خدا، با رب مأنوس کنه، اونس ایجاد بکنه، توجه به داشته هامونه، توجه به اون قسمت از پر لیوانه. لذا گفتن اونهایی که افسردگی اینها میگیرن مدتاً به بخش خالی لیوان نگاه میکنن، میگه به اون بخش پر نگاه کن، منتها با این نگاه، نه با نگاه غربی که فقط به داشته ها، داشته هایی که دارنده به اداده است. یعنی شما یه آفریدگار داری که خلقت کرده، یه پروردگار داری که داره میپرورانه شما رو، یک آموزگار داری که اونم باز خداست. اینجا و علمه، خدای سبحان تعلیم داد به انسان بالقلم، و علمه الانسان ما لم یعلم. عجب، پس آفریدگار خداست، پروردگار خداست، آموزگار هم خداست. آدم به اینها فکر بکنه اون ارتباط رو به دست میاره. شاید تکنیک های دیگه هم قطعا شما هم بیشتر تو ذهنتون هست باشه، ولی من بهترین تکنیک رو یاد نعمت های الهی و خوشحال شدن از اینکه این نعمت ها رو خدای سبحان به انسان داده و تلاش برای اینکه این نعمت ها رو در مسیری که خدای سبحان تعیین کرده مصرف کردن، این اون حسه رو به دست میاره.
اجازه ده همین فرمایش جناب عالی رو من یه دسته‌بندی جزئی ترش بکنم که بینندگانم بتونن از همین امروز شروع بکنن. من از حرف شما اینطوری برداشت کردم که اگر ما همون اتفاقا تو روایت هم هست، اگر ما همونطوری که بچه ها اون احساسی که به پدر مادرشون دارن، روایت هم داریم که اینها خداوندگار فرزند هستن و قولی که بهشون میدی عمل کنید، اونا شما رو خدا فرض میکنن. من فرمایش جناب عالی رو تطبیق کردم با اون فضا که چی میشه که کودک واقعا خیالش راحته، یه پدری دارم یه مادری دارم، تو بازارم که میره دستش آره دستش به دست اینا خیلی راحت میچرخه. به قول یکی از بزرگان میگفت در دنیا شما اگر مثل بچه که دستش به دست پدر و مادره، دستون تو دست خدا باشه، در این دنیا میچرخی و آلودم نمیشی، گمم نمیشی. روکر جنابالی یا دستان جنابالی رو با این فضا اگه بخوایم تطبیق کنیم اینطوری میشه که ما میخوایم اون احساس ربوبیت رو درک بکنیم، احساس این که خداوند حامی منه، تربیت کننده من است رو درک کنیم. اولین مرحلهش اینه که من ببینم که خداوند چی به من داده. اینجا مراجعین یکی دو بار که این کار میکنند دیگه این کار رو نمیکنند، یه بار یه هفته دو هفته حس خوبی هم بهشون دست میده طبق گزارشات خودش و حس خیلی خوب بهشون دست میده. من پیشنهادم اینه که این تکنیک رو بخوام یکم جزئی ترش بکنیم، اینه که ما بیام ساحت ها رو همونطور که فرمودید یه تفکیکی بکنیم. مثلا امروز فرض کنید دوشنبه است، فقط نعمت هایی که خدا متعال در فضا جسم به من عنایت کرده، چشم، گوش، زبان، بیان، زیبایی، این که من میتونم راه برم، این که من میتونم بدنم سالمه، یه فضا، یعنی یه روز روز شکر این فضاش، یه روز مباحث نعم معنوی، ولایت، قرآن، یه تفکیکی بینندگان داشته باشم بس اون علاقه و اون سلیقه که دارم این بشمارم. نفس شمردن و گفتن خیلی موثره تو ذهنشون نره. من که بعضی هم میگم بنویسید، خیلی برشون جالبه، دفترچه‌شون رو که میارن بعد میگن که ما نمیدونستیم، یعنی الان که نوشیم دیگه خجالت زده میشیم. این یه تکنیک. تکنیک دوم در ادامه فرمایش جناب عالی اینی که حالا این نعمت هایی که به ما داده خداوند متعال و ما میدونیم که اینها مال ما نیست، به ما داده شده، من بهشون عرض میکنم که ببینید چقدر در اون مسیر داری ازش استفاده میکنی. خیلی جالب میشه. مثلا میگن که ما این چشمی که خدا بهمون داده 70% برای خود خدا خرج میکنیم، 30% این کارو نمیکنیم. اونجا همون انحراف از موضوع بسترهای گناه براشون رو میشه. اینم با این مسئله حل میشه. یه چیز تخمینی میذارم، میگم بهتر از این میتونیم استفاده کنیم. نکته سوم که من از فرمایش جناب عالی برداشت کردم اینه که خوب آدم مثلا هفته ای دو هفته یه بار یه مروری به گذشتش بکنه، خودش و خداش، و ببینه که کجاها خداوند متعال دستش رو گرفته و این فهمیده. این هم بسیار حس شیرینی بهشون دست میده. مثلا اینجا داشتن تصادف میکردم، مثلا من نمیدونم چی شد نجات پیدا کردم، اینجا داشت آبروم میرفت، یکی من رو نجات داد. هفتش داشت که مثال میزنه کاملا این احساس بهش دست میده که مثل که واقعا خداوند متعال هوا من رو واقعا داره، من حواسم نیست. در حقیقت کل دست و عمل شما توجه به این واقعیته، یه چیز جدیدی نمیخواد ایجاد بشه.
قسم سوم شما اون آیه است که فرمود وقتی شما در درون دریا قرار میگیرید، در دریای طوفانی، چطور اونجا خدا رو خالصانه صدا میکنید، بعد خدا هم شما رو نجات میده. ولی وقتی به ساحل میرسید یادتون میره، یادتون نره. فرق ولی خدا با غیر ولی خدا اینجاست که ولی خدا این ساحت ها و این لحظه ها رو کاملا در ذهن خودش داره و به خاطر اون هم شاکر نعمت های الهیه. من فقط در تکمیلش یه جمله از کنم، بعد باز با آن سید گفتگو کنیم. این تشکر بیانی نه فقط قلبی، این که انسان لحظه به لحظه بگه خدایا شکر، خدایا شکر،
ذکر
حتی این مقدار از ذکر هم یه وقت اصلا میگه که شکرن لله شکرن لله شکرن لله، بیشتر حالت نمادین پیدا میکنه. ولی بعضی وقتها یه ذکر میگه که انگار با تمام وجودش میگه لا اله الا الله. یه لا اله الا الله میگه که غیر از اون ذکرهاییست که گفتن صد بار بگو لا اله الا الله. یه الهی شکری میگه، این الهی شکرهای تک مزرابی ها اونجاییه که شما یه فکری کردی به اون نعمت ها، بعد وقتی که بهش توجه پیدا کردی یه تشکر با تمام جانه. وجود گفتی. این وقتی با صدای بلند هم گفته میشه، این صدایی که دیگران میشنوند حال دیگران رو هم خوب میکنه. و نکته بعد این که از خود نعمت هایی که نسبت به همسر خوب بهت داده، فرزند خوب بهت داده، این را هم توی برنامه انسان بیاره که حتی بیان کنه که خدای شکر پیش همسرش که چه همسر مؤمنه ای به من دادی، خدای شکر چه فرزند سالمی به من دادی. اینها هم خیلی در اون حس مثلا ربوبیت تقویت میکنه. این رو ما چاره ای نداریم، ما باید با مالک خودمون، با صاحب خودمون باید آشتی کنیم، ما باید با رب خودمون آشتی کنیم. آشتی نکنیم به خودمون ضربه زدیم، خودمون ضرر کرد. خب این یه بخش نسبت به اون آیات آغازین که من یک بار دیگه میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ بربک الاکرم الذی علم بالقلم. این الذی علم بالقلم مربوط به ربوبیت، اون خلق الانسان من علق مربوط به خالقیت. خب تعلیم داده، الذی علم وحی را با قلم وحی، علم الانسان ما لم یعلم. این اون نعمتاییه که داره خدای سبحان به ما بیان میکنه که ما به انسان چیزی دادیم، آموزش دادیم که نمیدونست. کلا ان الانسان لیطغى. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که یه آسیب و یک درد بسیار بزرگی وجود داره که ما را از رسیدن به مقصد باز می‌داره و اون بس طغیانه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. حالا راجع به این مقدار با هم گفتگو می‌کنیم. مانع دیگر، مانع درونیه. یه مانع بیرونی هم داریم که در آیات بعد اشاره می‌کنه که ارأیت الذی ینهى، یعنی کس دیگه هم ینهى، یعنی تو می‌خوای نماز بخونی نمی‌ذاره، می‌خوای بندگی کنی نمی‌ذاره، میخواید بندگی کنه در مقابل رب نمیذاره. ینها ارعیت الذی ینها عبدن اذا سلا ارعیتم این کانه علال خدا، یعنی یکی ازی که در مسیر هدایت هست باید بداند که ینها دارد، نهیش میکنن نمیگذارن. حالا از طریق فضای مجازی، از طریق رسانه ها، از هر طریقی که ممکن هست شیطان وارد میشه و نمیگذاره که انسان بندگی کنه. پس یک مانع، یه درد درونیست که بس احساس غناست، احساس بی‌نیازیه که طغیان میاره. یک مانع بیرونیه که او هم میاد جو درست میکنه، فضا درست میکنه، تحقیر میکنه و با تعبیرهای اینا امولن، اینا عقب موندن، اینا با این طریق نمیخواهند بگذارن که انسان به مقصد برسه. چون بناست یک میان برنامه بدم، من جنبندیم در از یک دقیقه این شد که آسیب درونیست و بیرونی، درد درونی و بیرونیست، برون رفت از اون توجه به وحی است، خواندن وحی است، نیاز به ارتباط با پروردگار است، اون حیث های تربیتی خدای سبحان. خب حالا راجع به این اینجاره بیشتر صحبت میکنیم، یک میان برنامه رو اینجاره بریم ببینیم اینجاره برمیکرد.
یا ربی این عظمت ذنوبی کثرتا، يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
ربي إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
خب خیلی متشکر. خب این طرح بحثی بود که من عرض کردم که این سوره هم مسئله آسیب، دو آسیب بسیار جدی رو که انسان رو تهدید میکنه که به هدف خلقتش برسد، مانع وجود داره از این که به هدف خلقت برسد که خلیفت الله بودنه، از ملائک برتر بودنه. اون مانع یکیش مانع درونیست، احساس غناست که طغیان میاره، و یک مانع بیرونیست که جو درست میکنه، انسان احساس حقارت ممکنه بکنه، احساس قلت بکنه، بگه خیلی کمه، ما کمیم، این همه آدم در مسیر طاغی و یاغی حرکت میکنن، من به تنهایی چطور؟ اینا مانعن. و برای برون رفته از این موانع و از این آسیبها مسئله رجوع به کتاب بشریت یعنی قرآنه، رجوع به وحی و دستورات وحیه.
استفاده کردیم حاجا، یک مسئله که به نظر میرسه در این سوره و برایندی که از سوره داریم این هست که اوائل سوره ربوبیت رو مطرح کرد، بعدن دو تا مسیر رو نشون میده، این دو تا مسیر عکس العمل انسانها در مقابل ربوبیت الهیست که یکیش مسیر طغیان هست و در مقابل اون یکی مسیر عبودیته. یعنی در این سوره دو تا مسیر که مشخص میکنه که اینها عکس العملی است برای ربوبیت، یکی در مقابل ربوبیت الهی که ریشه در خالقیت داشت طغیان میکنه، طاغی است که مظاهر طاغی بودنش هم همون کسی است که نهی میکنه، و یکی هم نه در مقابل عبودیت داره، اون کسی که نسبتاً برای خودش استقامت داره. و اینها به خاطر همین من تو جلسه قبل که در مورد مسئله طغیان بررسی شد فکر کردم که خودم الان فکر میکردم دیدم که شاید ما خودمون رو مبرا بدانیم از طغیان، بگیم که با ما که طاغی نیستیم، طغیان یه اسمش خیلی بزرگه و به خاطر شاید یه جور تلقین بکنیم که نه ما طاغی نیستیم. اما من فکرم رسید که آثار طغیان رو ببینیم تو آیات و قرآن چه آثاری داره، اون وقت شاید به این برسیم که ریشه هایی از طغیان هم شاید در ما باشه، باید اینو حلش کرد. به خاطر این رفتم آثار طغیان رو تا آیات در آوردم که تقریبا حالا برایندش 8 تا اثر بود که خدمتتون عرض میکنم. اولش بخله، یکی از آثار طغیان بخله. حالا آیاتش رو دیگه نمیخونم برای چیز. دوم تحیره. سومیش تکذیب پیامبر و تکذیب معجزات پیامبره. یعنی این از طغیان. بعدی تهمته. بعدیش حق گریزیه. یعنی ما ببینیم این آثار رو داریم، اون وقت به این ریشه باید پی برن که طغیان حتما هست، ولو تشکیکیه دیگه، مرتبه پایینش باشه برز من. بعدش دنیا دوستیه. یکی از مسائلی که شما فرمودید در مورد دنیا، اگر دنیا رو ما مسیر برای آخرت بدونیم این خوبه، ولی دنیا خودش موضوعیت برای خودش نداره. بعدش فسادگریه و بعدی هم دشمنی با پیامبر و حقه. اینها رو وقتی که آدم میبینه این آثاری که هست، احساس میکنه که، یعنی شاید بینندگان محترم به این اعتراف بکنیم، من خودم اعتراف بکنم که شاید این مسائلی که عکس‌العملی که در مقابل ربوبیت الهی داشتم عکس‌العمل کاملی نبوده، یعنی عبودیت محضی نبوده، طغیان هست. یعنی اگر عبودیت نباشد حتما مقابلش طغیانه، حتما طغیانه.
درست، بسیار نکات خوب. حالا اون هشت موردی که اشاره کردید، برخی از اونها مثل دنیا دوستی عامل طغیانه، درسته، دوباره نتیجهش برمیگرده، دنیا دوستی هم توش ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی چون دنیا رو درست نمیشناسه و خودش رو درست نمیشناسه و حواسش نیست که ماندگار نیست، کل من علیها فان، این فانی بودن را توجه نداره، حواسش نیست، نه نسبت به دنیا نسبت به خودش، نیست طغیان میکنه. یا شاید تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما، او فکر میکرد که اغنا، فکر میکرد که مالش و ما کسبش، یعنی شهرتش، اسمش، حالا یه مدتی مثلا رئیس و وزیر چیه، این حسه باعث شده بود که دیگه کسی به من نمیتونه قرار پیدا کنه، من بی نیازم دیگه، هست همه بی نیازم دیگه، نمیدونه که یه لحظه یه سکته همه زندگی رو به هم میپیچه و اون نیازمند به پزشک، نیازمند به زن، نیازمند به کمک دیگران میشه. نکته درستی بود بحث سرکشی ها و اینها نشانه طغیانه. اما ببینید ما در مسیر عبودیت هستیم، یعنی کسی که مکلف میشه، یعنی 15 سالش کامل میشه که دیگه حالا بعد دستورات الهی رو انجام بده، این آدم تازه میخواد در مسیر عبودیت قرار بگیره، یعنی تمرین کنه بندگی را. خب تو این تمرین اوائل کار دیگه قطعا گاهی غفلت میکنه و از عبودیت خارج میشه و وقت به قول شما مقوله به درجه است، مقوله به تشکیکه، بعضی ها بیشتر طغیان میکنن، بعضی ها کمتر طغیان میکنن و اون دیگه مونده به اون درجه تربیتی که این شخص داره. ما از اینجا نباید ناامید بشیم اگر از مسیر عبودیت خارج میشیم، بعضا ظلم میکنم، مثلا یکی از موارد اشاره کردید، مثلا یکی از موارد یا علائم طغیان ظلمه، ظلم از به زن ظلم کردن، به بچه ظلم کردن، به پدر مادر ظلم کردن، فحش دادن از مصادیق ظلمه، چون داری تحقیر میکنی دیگران، توهین میکنی به دیگران، غیبت کردن همینطور، تهمت زدن همینطور. به عبارت دیگه هر کسی که گناه میکند آسی طاغیه، مثلا عصیان یعنی طغیان. پس تمام گناهان یک نوع که همون عصیانه، یعنی همون طغیان، یعنی همین که از مرحله عبودیت خارج میشی وارد عصیان میشی و وارد مرحله طاغی و یاغی بودن میشی. راهش چیه؟ راهش اینه که ما برگردیم به قرآن، نه فقط قرآن بخوانیم، نه، بخوان، اینجا اقرا بخوان یعنی بدان، بخوان که بدانی که زندگیت رو بر اساس قرآن، قرآن انسان رو میبرد به سمت بندگی و عبودیت و حال خوب هم در دنیا نصیبش میشه هم در آخرت نصیبش میشه. این نکته دیگه اشاره کردید که اون کسی که طغیان میکنه نهی میکنه، نه، همه طاغی ها تو درجاتی که دارن ناحیه از خوبی ها نیستن. یکی از فقط خودش گناه میکنه اما دیگران را امر به گناه نمی کنه. اون درجه خیلی بالایی از طغیان و مستیه که علاوه بر این که خودش آسیه و گناه میکنه، عصیان میکنه، طغیان میکنه، مانع از بندگی دیگران هم میشود. همه اینجوری نیستن، اون درجه بالایی از طغیان هست. ما اگر به همین،
یعنی آقا ببخشید، از این طرفش میشه گفت که کسی که نهی میکنه
طاغیه.
اما نمیشه گفت هر طاغی اینجوری نهی میکنه.
درست.
آثارش.
بله. یعنی هر کسی که داره نهی میکنه این درست در مرحله بالایی از طغیان قرار گرفته. تبت یدا ابی لهب، ابو لهب از اون ناهیان است که طاغیه. نهی میکنه پیامبر را از بندگی، از اون طرف طغیان هم داره میکنه. این نکته بسیار خوبی بود. اما مقداری هم بعد برگردیم ببینید این سوره، سوره است که پیامبر داره میخونه و خود پیامبر در نمازش داره میخونه که ارائیت الذی ینهی. یعنی وقتی که داشتی همین آیه ها رو میخوندی یک کسی داشت نهیت میکرد، چون میامدن ابو جهل و دیگران میامدن حضرت رو تحقیر میکردن، حتی با لگد در حال نماز میزدن. اینم حاکی از اینه که کسی که میخواد مسیر پیامبر را طی کند در حال عبادت، در حال بندگی، در حال خدمت به مردم میزننش، تحقیرش میکنن، توهین بهش میکنن. اما بعد مراقب باشه که هیچ وقت در مسیر اونها قرار نبره، به قول خودمون هیچ وقت کم نیاره،
که بدونی که دشمنت کیا هستن. اگر در مسیر عبودیت باشی طاغیانی هستن که مزاحم هستن.
یعنی بدون که اگر توی مسیر باشی مخالف زیاد خواهی داشت. آیرز شما گنو
عرض کنم که البته توجه به فرمایش جناب علی که برای خود منم جالب بود که اینجا یه آسیب درونی رو داره مطرح میکنه تحت عنوان طغیان، یه مانع بیرونی هم داره مطرح میکنه که ناهیانی هم وجود داره.
بله.
من می‌خواستم از یه منظر دیگه بحث طغیان رو عرض بکنم. اون اینه که زمینه های طغیان چیه؟ چی میشه؟ تو چه موقعیتی؟ چه فضایی ایجاد میشه که طرف میره به سمت طغیان؟ چون مسئله مهمی هم هست. من از فرمایش خود جناب علی استفاده کردم. یه چند جا هست که آدم باید بیشتر حواسش جمع باشه که طاغی نشه. با همون نکته که فرمودی که طغیان اصلا تشکیکیه، درجاتی داره، ممکنه یکی در درجه اول باشه، ممکنه اوج بگیره. یکی از جاهایی که زمینه طغیان به وجود میاد ما باید اونجا بیشتر توجه کنیم، اونجا این راهکار شما رو بیشتر عملیاتی کنیم، برگردیم به قرآن، قرآن رو بخونیم. موقعی است که خداوند به ما نعمت میده، یکی از زمینه های طغیان خود نعمته، ماشینی، پولی، علمی، اونجا اون فوران طغیان صورت میگیره. یکی اونجاست، اونجا بیشتر باید توجه کنیم.
از اون تمرین اول این بود که هر چی خدا بهت داد این از خدا بله. بدن
پل بزنم به اونجا که اون تکنیک شوکره که گام اولش این است که این مال من نیست، اونجا بیشتر باید بهش توجه بشه. یعنی اونجا رو باید اون حریم رو حفظ بکنیم. یکی از زمین ها پس اون موقعی است که نعمت دریافت میکنیم. راهکارش هم اینه که تا این نعمت اومد متصلش کنیم به خداوند. جالبه تو روایت هم هست که مثلا میخواید پیراهن نو گرفتید، میخواییم پیرانو بپوشید، این ذکر رو بگید، این مرکب رو میخواید بگید، این کار رو بکنید، یه چیزی میخواید، انگار همون لحظه دریافت نعمت یه ارتباط این نعمت به خداوند باید روشن بشه. حتی میخواییم میوه بگیرید، میخواییم نونی بگیرید، یا به قول شما یه الحمدلله، یه الهی شکر، یه چیزی بگید که این در ما اینطوری القا نشه که این مال خودته، زحمت خودته، این علم خودته.
الا مثل قارون میشه دیگه، نمونه که در قرآن وقتی که خدای سبحان میگه که میفرماید که علی حال اینا رو خدا بهت داده، احسن کما احسن الله الیک، خود هم احسان کن، خدا بهت احسان کرده. اون طغیان کرد، گفت که نه، من خودم اصلا ذهن اقتصادی دارم، من خیلی ذهنم ذهن خلاقیه، خب اینو خدا بهت داده. لذا وقتی که اون طغیان رو کرد زمین اون رو بلعید. حالا اون زمین بلعیدنم نیست که حالا هر روز زمین انسان های طاغی، گاهی زمین میبلعه، گاهی ورشکست میکنه، گاهی هزار یک مشکل برای
زمانه او رو
بله. باید انسان از اونها درس بگیره. بله.
یه زمینه که خیلی باید حواستون باشه، مثال قرآنیش هم فرمودی که دیگه اوجش همین جناب قارون. دومین زمینه طغیان جایی که نعمت به ما داده نمیشه و ما توقع نعمت داشتیم. این خیلی پیش میاد تو پروژه اینه، من هم خیلی گلایه دارن. ما یه دعایی مثلا 3 ساله 4 ساله داریم میریم حرم، توسل، نذر، یه بچه میخوایم، خدا به ما نمیده. اینجا هم زمینه طغیان ایجاد میشه که از اون طرفی میفته، طرف که دیگه رها بکنه این پس. برای اینم یه دست عمل بفرمایید. اونجا معلوم شد که شکر رو چیز بکن. اینجا طرف از اون بره افتاده و میگه ولش کن. دیگه این خدا هم خدا نیست. ولی طغیان از جهت منفیش ایجاد میشه.
خیلی نکته فنیه این. در هم قرآن و هم فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت مسئله قناعت رو مطرح میکنند که القناعت مال لا ینفد. قناعت یعنی تلاش کنی هر چی که به داده شد به اون راضی باشی. به ما قسم تلی راضیا، یعنی به اون چی که خدای تو به من تقسیم کردی دادی راضی باشم. ریشه این رضایت به اینه که خدای سبحان حکیم
است.
خب خدای حکیم بر اساس حکمت علی حال کارش انجام میده. اون میدونه که الان من چه نیاز دارم، اون به من میده. من دیگه اینجا گردن فرازی نکنم، من دیگه نعوذ بالله از خدا خداتر نشم، از او دلسوزتر نشم، از او حکیمتر نشم. حتما به مصلحت منه. حالا نمونه هاش اونایی که متأهل شدن بیشتر شد این مثال به دردشون بخوره که فرض کنید نسبت به یک نفر خیلی تمرکز داشتن که حتما باید با اون شخص ازدواج کنه، ولی بعد از فرض کنید 10 سال 15 سال میبینی که عجب خدا چه لطفی کرد به ما که مثلا با اون شخص ازدواج نکردیم. حالا دیگه من نمیخوام این داره مثالشو باز بفرم، فقط میگم که ماها یادمون بیفته که چقدر چیزها از خدا خواستیم و خدا نداد، بعدم فهمیدیم چه خوب شد که نداد.
حکمت کشف شد برام.
این مثل همونیه که اون وقتی قارون داشت با یال و کوپالش تو خیابان را میرفت، خب خیلی خلاصه آب دهانشون گرفته بود و میگفتن خدای ای کاش اون چیزی که به قارون دادی به ما میدادی، آخه این ببین چه جلالشه. وقتی که قارون ورشکست شد، وقتی قارون زمین خورد، زمین بلعیدش، اینه گفتن خدای خیلی ممنون ازی که دعای ما مستجاب نشد، ممنون ازی که اون چیزی که ما میخواستیم بهمون ندادی که مثل قارون بشه. یکی از راهکار اینه که ما همیشه بر حکیم بودن خدا، حکمت الهی توجه داشت. نمیشه خدا حکیم نباشه و خدا باشه، نمیشه خدا قادر نباشه و خدا باشه. خدایی خدا به این است که حکیم است، به این که علیم است، به این که سمیع است، به این که بصیر است. لذا یکی از اون بحثایی که در بحث توحید ربوبیت پیش میاد بحث حکمت خدا، یعنی تدبیر خدا بر اساس حکمته، بر اساس خدای کریم. خدا کریم هست اما کرمش بر اساس حکمته، بس حکمت اون کرم را نسبت به انسان ها داره. این یکی از، حالا اون حافظ هم یک شعری داره میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، حق نکن بازش کن که بر من و تو در اختیار نکشاده است. همه چیز که در اختیار ما نیست که، ما تلاش خودمون رو میکنیم، هر چی از خدا آمد خوش آمد.
بله. زمینه سوم هم جلسه قبل خودتون فرمودید، توضیح دادید، من فاصله ازش عبور کنم. نفس غفلته، یعنی یه وقت آدم نعمت طغیانگرش میکنه، یه وقت نعمت ندادن طغیانگرش میکنه، یه وقت این فضا نیست، اصلا غافل شده، یادش رفته.
بخشه در اون بخشه که نعمت نداده یه چیزی فراموش کردن، چون مهمه عرض کنم. ببینید امکان نداره خدای سبحان به کسی نعمت نده. خود نعمت وجود نعمت داشته هاش همه نعمته، او اضافه بر داشته هاش رو میخواد.
قانه هم نیستیش ما
قانه. لذا اونجا یه تکنیک دیگه گفتن که به داشته هات، به نعمت هایی که خدا بهت داده که من تو اون چند برنامه قبل از کردم، من خدا پیر مرده داشت کفر میگفت، اینو بعد بهش گفتن من دارم میرم بیمارستان، یه کسی که از شما 10 سالم جوانتره، این 70 خورده سالش بود و کل چیزش از دست داده، اینه هیچ چی نده، با اینکه انسان ثروتمندیه، ایشون یک بار متوجه شد و توبه میکرد، بلند بلند میگفت آ خدا غلط کردم، آ خدا اشتباه. چرا این اتفاق افتاد؟
توجه
کرد به این که خب این پیرمرد 70 چند ساله ولی دستش، پاش، توانش، قدرتش داره رانندگی میکنه، داره زندگی میکنه، داره امرار معاش میکنه. خب اینی که داره رو چرا حواسش نباشه؟ مثلا اینم حتما بشه بعد اضافه کرد.
من همینجا یه سوالی رو عرض کنم خدمتتون، چون بعضی از نعمت‌ها اینکه خداوند متعال باید به ما بده و بعضی از نعمت‌ها رو باید ما تلاش بکنیم که بهش برسیم. الان مرز بین اینی که خداوند متعال به من، مثلا من نعمتی رو فکر میکنم میگم که به من ندادن، الان این رو شاید بعضا بگم که خداست مصلحت به من نداده، شاید چیزی بوده که خودم باید تلاش میکردم، مرزش چیه؟ چجوری رو تشخیص بدم این دوتا رو؟
از اون سوال های فن نیستیم که چون تو بحث قناعت یک شبهه مطرح میکنن. ما وقتی میگیم که آقا قناعت یکی از اون ثروت های فنا ناپذیره، شبهه‌ای که مطرح میکنه اینه که خب اینا امر به تنبلیه، که انسان تنبل باشه به حد اقلیا قانع باشه، این که درست نیست. اتفاقا در توضیح قناعت مسئله توکل مطرح میکنه و من یه توکل علی الله فهو حسبه، قانع متوکل، متوکل موکل نیست، خدا را وکیل قرار میده، یعنی که زانوی، چون میگم بازوی خودش رو، قدرت خودش رو، توان خودش رو به کار میگیره، تمام تلاش خودش رو انجام میده. اما چون انسان به آینده خودش علم نداره و نمیدونه که چه موانعی وجود داره، این جاها رو به خدای سبحان تکیه میکنه. پس قانع کسی است که به خدا توکل کرده، یک، تمام تلاشش رو به کار برده، دو، اون چی که به دستش آمده نسبت به اون راضی است، سه، یعنی اون قناعت بعد از این دوتا کار بهش میگن قانع. ولی به انسان تنبل نمیگن آدم قانعیه، میگن آدم تنبلیه، آدم سست عنصریه، جیفتون به لیل بطالون به نهاره. این کاملا باید از این از هم جدا نسبت به توکل هم همین اشکال رو مطرح میکنن. میگن مسلمان ها یه چیزی دارن تحت عنوان توکل، توکل یعنی که به خدا بسپار. نه، توکل معنی به خدا سپردن نیست، توکل یعنی خدایا به امر شما من جهاد میکنم، تلاش میکنم، نتیجهش دست شما، هر چی بدی همون خوبه. مثل همونجا که بشاور هم فر امر، مشورت بگیر از ذهن دیگران، فکر دیگران، فعضا عظمتا فتوکل، یعنی حالا که میخوای توکل کنی برو دیگه اقدام کن،
یعنی بعد از انجام وظیفه جای توکله،
یعنی در حال انجام، در حال که داری انجام وظیفه میکنی اونجا به خدا تکیه کن، خدا کمکت کنه. چون اگر خدا کمک نکنه معلوم نیست که ما این تلاشت به نتیجه برسه. مهم اینه که ما به نتیجه برسیم. میگه نتیجه رو به خدای سبحان واگذار کن، به عقل و هوش خودت به تنهایی واگذار نکن، ولی حتما اندزین جاهد و فینا لنهدین هم سبولنا. من عمل صالحاً من ذکرین او من عمل صالحاً، عمل باید بکنی، یک، عمل جهتش عمل صالح باشه، دو، مؤمن هم باشی، سه، مقفل نهیین نهو حیاتاً طیبه. حیات طیبه چیه؟ فهمود القناعه، یعنی او حس رضایت به داشتهات. شما میدید کسی که قانع نیست ممکنه به نسبت به همسرش هم قانع نباشه. خب این آدم هیزه، یعنی همه چشمش دنبال ناموس مردم. کسی که قانعه به همسر خودش، قانعه به بچه خودش، قانعه به زندگی خودش، قانعه، ولی بعد از تلاشش، تلاش کرد، همسری انتخاب کرده، از اونجا داره که اگه رفتی خواستگاری دو تا چشم داری، دو تا دیگه هم قرض کن، خوب انتخاب بکن، تحقیق کن، تفحص کن. ولی وقتی انتخاب کردی اون دو تا چشمی که قرض گرفته بودی بده، ما دو تای خودت هم دیگه غز و سر کن، دیگه به همین قانع باش. قناعت یعنی بعد از تلاش اون چی که عائدت شده از اثر خدای سبحان بهش راضی باش، رضا به داده بده و از جبین گره بکشن.
خود شما بحثش مهم شد، فرآیندش اینطوری میشه، من یه تشخیصی میدم برای مطالبه، حالا بر اساس عقلم، بر اساس مشورتم تحقیق میکنم اینها و میرم سراغ خداوند متعال و ازش درخواست میکنم، در عرض اونم تمام تلاشم را برای رسیدن به اون انجام میدم، دعامم میکنم، توسلم هم دارم. حالا دو حالت داره، یا نتیجه محقق میشه، اون نعمت خداوند به من میده که اونجا شکر میکنم و نعمت رو از آن خدا میدونم، یا نتیجه نمیده، تلاشم کردم، دعامم کردم، اون نعمت به من داده نمیده،
اونی که میخواستی بهت داده نشد.
اونجا دیگه من راضی باشم. این مسیری که شما فرمودید،
چرا راضی باشم؟ چون
حکیم
حکیمه.
تشخیص داده که
اینجا داره علم یعلم به ان الله یرا. یکی از اون دستورالعمل‌های مهمی که اینجا می‌فرمایید که تو باید همیشه خدا را حاضر و ناظر بدونی. حالا کدام خدا؟ اون خدایی که
حکیمه،
رب، اون خدایی که اکرمه، رب اکرمه، رب کریمه، رب حکیمه. خدا هم وقتی اینا رو ایمان بهش داشته باشه دیگه قصه نمی‌خوره.
درست. بس همون جمع مدیم کنم، پس یک زمین نعمت شد، یک زمین عدم نعمت شد، یک زمین هم که جلسه قبل فرمودید برای طغیان اصل غفلت شد، اصلا فضای نعمت نیست، اصل این که آدم توی این فضای روزمرگی و دنیا و توجه به ملموسات یهو یادش بره، غافل بشه و یهوی یه طغیانی داشته باشه. به قول حسید ممکن این طغیان مثل هیتلر و صدام و اینا نشه.
بله.
یه توهینی به همسرش میکنه.
بله.
فرزندش میکنه.
بله.
و راهش هم فرمودید که قرآن خواندن و قرآن دانستن،
یعنی تحت تعلیم قرآن و وحی قرار گرفتن. چرا این وحی وحی تنزیلی باشه که قرآنه، چه وحی تبیینی باشه که کلام اهل بیت عصمت و طهارت. شما اون روایتی که من خدمتتون عرض کردم خیلی اون روایت تکون، یعنی راه اندازه، مشکل حل کنه که آقا کمترین نازلترین مرتبه شکر اینه که شما نعمتایی که خدا بهت داده رو از خدا بدانی، از خودت ندان.
حاجات در همین سیاق عرض کنم که من دیدم زمینه های طغیان چی میتونه باشه غیر همین احساس بی‌نیازی. تو آیات جستجو کردم، ستای دیگر رو پیدا کردم که نتیجهش برای خودم خوب بود که یکیش استکباره و یکیش انکار آخرت و فقدان تزکیه است، این ستا. اما اینا رو وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که ریشهش برمیگرده به همون احساس بی‌نیازی، همون استغنا. یعنی همه این مسائل به نظر میرسه که طغیان در هر مرتبهش ریشهش همون در استغناست که انسان خودش رو قطع بدونه، منقطع از خداوند متعال ربوبیت بدونه.
همینطوره.
اگر هر لحظه ربوبیت رو از خودت رو منقطع دونستی، اون وقت طغیان حتما سراغت میاد.
همینطوره. یعنی شما کلمه رب که به کار میبری، این از اون واژه‌های متقابله. اسم میگم شب، که اسم شب که میاد حتما بعد روز بفهمی تا معنی شب را بفهمی. رب معنیش یعنی من عبدم، رب در مقابل عبده. یعنی اون حس ربوبیت الهی در تو نباشد، حس عبودیت در تو به وجود نمیاد. نکته دیگه به ذهنتون هست؟
یه مسئله هم در مورد
شما یک دقیقه دیگه وقت داریم.
آره، حالا من به نظر میرسید که اگر ما بخوایم این استغنا رو حلش کنیم، دو تا جهت رو باید داشته باشیم. حالا اگر جلسه بعد این رو بپردازیم، یکی این که من ببینم موانعش چیه. موانع اینه که من خودم رو مستغنی نمیدونم. یعنی اینجوری است که خودم رو مستغنی میدونم، چه موانعی وجود داره که من خودم رو مستغنی میدونم. و یکی همونی که من چیکار کنم که همون عبودیت در من شکل بگیره. یعنی به نظرم هم باید اثباتی هم نفی بهش بپردازیم.
تمرینی که اینجا داره به ما میده برای اینکه ما همیشه اون حس عبودیت در خودمون و حس ربوبیت نسبت به خدای سبحان داشته باشیم، نمازه. اینجا تجلی عبودیت و ربوبیت در نماز تحقق پیدا میکنه. تجلی بذار اونجا داره که عبدن رأیت الذی ینها عبدن اذا صلا. یعنی اون عبد وقتی که نماز میخواند متجلی میشود بندگیش، بندگیش رو به منصه ظهور، چون اونجا رکوع داره، به خاک افتادن داره و اقرار داره به ربوبیت الهی، داره نماز بکنه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، سبحان ربی الاعلا و بحمد، سبحان ربی العظیم. همش رب است و رب است و رب است.
خیلی عالی.
و یعنی که من عبدم، عبدم، عبدم در مقابل رب و رب. لذا مثلا این نماز، اینکه فرمودن از صلاة عمود الدین، نماز پایه اون به اصطلاح خیمه دین هست، به خاطر اینکه تجلی عبودیت انسان، بندگی انسان در نمازه،
همون تسلیم
و همون تسلیم، منتها با یک تمرین خاص. این نماز معنی لغویش یعنی دعا، ولی این صلات به معنی شرعیش یعنی ارکان مخصوصه رو به جا آوردن، یعنی این گونه بندگی کن میشه تمرین، بعد این نمازت بعد دیگه ادامه پیدا کنه. اینا که نمازشون خوشا آنان که دائم در نمازن، دائم در نمازن، نه اینه که دیگه حالا همش نماز، نه، اون حس بندگی را و توجه به ربوبیت رو دیگه ادامه میدن. قیامن، قعودن، علی جنوبهم، در همه اون حالات به یاد اون خدای سبحان هستن. خب ظاهرا وقت تمام شد، باز فکر میکنم یک جلسه دیگه در همین رابطه، چون خیلی سوره، همه سوره ها دررن، اما اینجا چون اولین سوره است که بر پیامبر عظیم شان نازل شده، نکات کلیدی برای برون رفت از طغیان و از گناه و از عصیان توش زیاده، انشالله باز در برنامه دیگه بیشتر بهش میپردازیم. امیدوارم که انشالله این گفتگوها هم مورد رضای خدای سبحان قرار گرفته باشه و هم برای شما مفید بوده باشه. همه شما رو به خدای سبحان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم